توپ بشه و در نهایت روی فرایندها کار بشه. گفتن آموزش پرسنل و انجام صحیح روال‌ها، آشنایی با روال انجام کارها در سازمان جهت تسریع کار ارباب رجوع، بازنگری و بازبینی فرایندها و بهبود سیکل انجام فعالیت. اصفهانی از تهران. آقا محمد از تهران پرسشی داشتن، گفتن میخواستم بدونم برای شرکت‌های خدمات فنی مثل خدمات پس از فروش خودرو که مقدار زیادی اطلاعات فنی در اثر تجربه در پرسنل وجود داره، چطور میشه این اطلاعات مستندسازی بشه؟ صفر 912 29 04 گفتن لطفاً بفرمایید مرکزی برای بررسی و اجرای مستندسازی فرایندها در سازمان وجود داره و لطفاً اگر کتاب و مرجع معتبر وجود داره لطفاً معرفی کنید. شنونده عزیزمون پرسشی داشتن، 0913-75-66 گفتن من در کارم مدتی همین مستندسازی رو انجام دادم و فهمیدم که این کار نمیتونه برای من سودی داشته باشه، ولی به خاطر داشتن وام و پرداخت اقساط نمیتونم کار جدیدی در دست بگیرم. با اینکه در مورد شغل جدید ایده های خوبی دارم چه باید بکنم؟ آقا حمید رضا نیک پی گفتن اسناد و مدارک برای تدوین استراتژی لازم و ضروری است، مگر اینکه کار جدیدی باشه که هیچ گونه پیشینه‌ای نداشته باشه و مستندسازی چراغ راه و مهمترین کمک برای پیشبینی آینده است. آقای دولتخواه از سلماس گفتن به نظر من مستندسازی یعنی عین رسیدن، مسیر رو آسون پیمودن و در نهایت کاهش زمان رسیدن به هدف. آقا نوید گفتن مستندسازی نه تنها میبایست بر روی کاغذ صورت پذیرد، بلکه قبل از آن ذهن صاحبان کسب و کار کوچک و متوسط میبایست هنر مستندسازی رو داشته باشد. آقا رضا از همدان گفتن مهمترین و بهترین کمکی که مستندسازی میکنه که از اصلی ترین دلایل پیشرفت نظم هست، چیزی که خودم در شرکت خودم لمسش کردم. و آقا رضا سمرزاده هم گفتن که هدف از مستندسازی ثبت وقایع در طول زمان برای بهره برداری در آینده با هدف بهبود مستمر و ایجاد ارزش افزوده در هر فرایند منتهی به هدف تعریف شده است. شماره تلفن ما هم 22652525. بریم تلفن های شما رو بشنویم.
ما توی شرکت دولتی هستیم و از سال 89 بالا تونستیم که این فرایند رو پیاده سازی بکنیم با نوشتن دستورالعمل هایی که خودمون در واحد ما واحدی به نام گروه مدیریت اسناد داریم. تا قبل از اون اصلا اسناد توی سازمان هیچ هویتی نداشتن، اما گروه ما این کار رو بر عهده گرفتن و 12 دستورالعمل و نظامنامه رو نوشتن و کلیه اسناد شرکت، چون ما یه شرکت دولتی بزرگ هستیم در سطح کشور، تونستیم این مستندات رو ساماندهی کنیم و بسیار موفق بوده. هر سال پایش میکنیم و در صورت نیازم رویه ها و دستورالعمل هامون رو بروز میکنیم. ممنون از برنامه خوب شما، استفاده کردم و خواستم تجربه همون در اختیار شما بذارم.
ساشا شد که مهمترین اهدافی که میشه حالا تو خصوص مستندسازی فرآیندها در نظر گرفت، به نظر من بحث تعیین رویه‌ها و ثبات در رفتار پرسنل هستش در اموری که بهشون ارجاع میشه. این خب یکی از مهمترین اهدافی هستش که تو مستندسازی فرآیندها هستش. بحث دیگه که هستش بحث تعیین اهداف و شاخص‌ها هستش که وقتی که ما رویه‌ها و فرآیندهامون رو مستند می‌کنیم، بعد اهداف و شاخص‌ها رو تعریف کنیم برایشون و در بازه‌ای که مشخص می‌کنیم اونا رو اندازه‌گیری کنیم. نهایتاً هم با تحلیل این اندازه‌گیری‌ها بعد در راستای بهبود فرآیندمون قدم برداریم.
خب بسیار ممنون و متشکریم از همه شما همراهان عزیز و ارجمند و همینطور شنوندگان خوبی که با ما تماس گرفته بودن. نظر شما میهمانان محترم چی هست در خصوص تلفن هایی که شنیدین؟ خانم مهندس گودرزی بفرمایید.
من تبریک عرض میکنم به خانومی که تماس گرفتن و گفتن از سال 89 تو شرکت دولتی هستن، واحد مدیریت اصلا رو ایجاد کردن، نظامنامه ها و دستورالعمل هاشون رو تدوین کردن. واقعا قطعا ایشون و همکارانشون دیدن که چقدر اثر بخشی داشته و چقدر سرعت کارها بالا رفته. ما گاهن تو شرکت ها میبینیم که اسناد و مدارکشون تاریخ بازنگری ندارن و یا اینکه حتی معلوم نیست این نسخه‌ای که الان دست افراده آیا این آخرین نسخه است. اون واحدی رو که اشاره کردم، واحد مدیریت اسناد یا تو بعضی شرکت‌ها بهش میگن DCC، این واحد کسیه که متولی انتشار آخرین نسخه دستورالعمل‌ها و فرایند هاست. همطور که میدونین فرایند‌ها زنده و پویا هستن، بنابراین مستندسازی هم باید زنده باشه. یعنی چی؟ یعنی دائما تغییرات بر اساس اهداف سازمان، بر اساس استراتژی ها، بر اساس تغییرات کسب و کار روی فرایندها ایجاد میشه. اون تغییرات باید روی دستورالعمل ها و رویه ها ایجاد بشه، بازنگری بخوره و تمام نسخ قبلی جمع آوری بشه و نسخ جدید داده بشه که افراد با آخرین وضعیت فرایندها آشنا بشن. من خیلی خوشحال شدم دوستتون این رو گفتن. یکی دیگه از دوستان راجع به این گفتن که اگر فرایند و مستندسازی باشه افراد میدونن باید چه کار کنن. واقعیتش اینه که ارزیابی عملکرد کارکنان همیشه مد نظر مدیران هست و مدیرانی که نتونن عملکرد کارکنانشون رو به خوبی ارزیابی کنن قطعا نمیتونن به اون هدفی که میخوان نزدیک بشن. یکی از چیزایی که کمک میکنه به این که ما سیستم ارزیابی عملکردمون رو بر اساس شاخصهای درستی تعریف بکنیم اینه که تو فرایندهامون اون شاخصها تعریف شده باشن. بنابراین شاخص های ارزیابی،
این شاخص ها موضوع خیلی مهم می بود که این شنونده عزیز بهش اشاره کرده بودن که گفته بودن تعیین اهداف و شاخص ها باید اتفاق بیفته، بعد تحلیل این شاخص ها ما رو کمک میکنه به بهبود ها. نظر شما چی هست آقای مهندس فتوحاتی؟
من اول این سوالی که دوستان رو جواب بدم که گفتن مستندسازی انجام دادم اما به هدفی نرسیدم، به این دلیل که قاعدتا باید اول هدف مشخص میشد و مبتدی به اون هدف و برای رسیدن به اون هدف روش و فرآیند مستند میکردن. برای اینکه شما بتونید تو مسیر بتونید درست حرکت کنید باید شاخص گذاری کنید،
شاخص تعریف بشه.
شاخص در اصل اون مقادیری است که شما برای انجام کارتون در نظر میگیرید. حالا میگن شاخص با معیار فرقشه، معیار اون حدی است که شما میپذیرید. بنابراین شاخص برای اندازه‌گیری فرایند و روش استفاده میشه. چه میزان از شاخص مطلوب شماست آن معیار و حدی است که شما میپذیرید. بنابراین اون دوستمون که فرمودن باید هدف از مستندسازیشون مشخص بشه. به نظر میاد ایشون مستندسازی کردن که فقط مستندسازی بکنن. خود مدیریت مستندسازی نیازمند یک فرایند و روشی مشخص است. شما کی میتونید اندازه‌گیری درستی داشته باشید؟ شاخص تعریف کنید. بالاخره این شاخص یک کف و سقفی داره دیگه. پس شما حد مورد پذیرش رو باید تعریف کنید. اونجاست که نقطه بهبود مشخص میشه.
بله خیلی ممنون و متشکرم. باز هم پیامک‌های بسیاری از سوی شنوندگان عزیز به دستمون رسیده، هم به سوال برنامه پاسخ میدن شنوندگان خوبمون، هم تجربیاتشون رو با ما در میون میگذارن و همینطور در خصوص مستندسازی موضوعاتی که مورد علاقهشون هست یا قبلا با اون در واقع دست و پنجه نرم کردن رو برای ما گفتن. فقط توی پیامک ها یکی از شنوندگان خوبمون اگه خاطرتون باشه گفته بودن که اگر کتاب های معتبر مراجع معتبری هست برای مطالعه در خصوص مستندسازی، چون حالا شما هم اشاره کردید که مثلا شاخص ها باید تعریف بشه و اینجور نیست که مستندسازی رو بشه به راحتی انجام داد، چه کتاب هایی میتونه مفید باشه برای شنوندگان عزیزی که بخوان با مستندسازی بیشتر آشنا بشن؟
من تصورم اینه که اگر میخوان همیشه بروز باشن وارد سایت ایزو بشن، اونجا کتاب های استاندارد و ورژن هایی که در اون کتاب یا مستندسازی انجام شده رو ذکر شده. در ایران هم مؤسسه استاندارد و صنایع ملی کتاب های استاندارد رو ترجمه میکنه و ما به ازای روش های جدید بهبود باز مستندات رو توضیح میکنه. به نظر میاد کتاب مشخصی خیلی الان راهگشا نیست، ولی
میتونم
که وجود داره
کتاب استاندارد رو استفاده بکنه.
حداقل خیلی کم پیش اومده که مستندسازی خودش هدف انتشار یک کتاب قرار بگیره، اما از طریق استاندارد میتونن به کتاب ها یا مقالات یا ژورنال مستندسازی پی ببرن.
متشکرم. بریم سراغ پیامک آقای افشین حیدری. گفتن مستندسازی چقدر میتونه در مدیریت ریسک سازمان کمک بکنه؟ خانم مهندس گودرزی بفرمایید.
واقعیتش اینه که ما برای انجام پروژه هامون، برای انجام کارهامون داریم قدم به قدم کار رو مستند میکنیم، داریم میگیم چه مراحلی برای انجام اون کار وجود داره و داریم ثبتش میکنیم. به خصوص توی حوزه مدیریت ریسک ما باید فکر بکنیم قبل از اینکه اتفاقی بیفته اون رو پیش بینی بکنیم، و اگر میخوایم توی ریسک احتمال رو تشخیص بدیم و اگر مستند نکرده باشیم، قبلا نتونسته باشیم چیزی رو مستند بکنیم و اصلا تشخیص نداده باشیم ریسک های سازمانی رو، وقتی میخوایم عدد احتمال ریسک رو تعیین بکنیم نمیتونیم، فقط سلیقه ای میشه. و بنابراین اگر که بتونیم ما مستندات رو کامل داشته باشیم، علاوه بر مستندات مدیریت دانش رو هم کامل اجرا بکنیم. مدیریت دانش یعنی این که پرسنل ما، کارکنان ما دانشی در اجرای کار کردن و فعالیت توی شرکت و توی در واقع پروژه و یا سازمان دارن، که هر چقدر بتونیم اونها رو بیایم ثبت بکنیم به ما کمک میکنه برای یه تشخیص ریسک های آینده و برای اینکه احتمال ریسک ها رو تشخیص بدیم.
یه نکته رو من اضافه کنم که برای اینکه مدیریت ریسک رو به اثر بخش انجام بدیم، نیازمند این که هر چقدر بیشتر مکانیزه کنیم فرآیندها و روش انجام کار رو. وقتی شما روش ها رو مکانیزه بکنید دیگه کمتر پیش میاد که خطاهای انسانی، محاسبات دیگه کمتر توش دخیل است. بنابراین اگر شما روش ها و فرآیندهاتون رو ببرید به سمت مکانیزاسیون، اون موقع مدیریت ریسک صرفا به شاخص ها و معیارهایی که تعیین کردین هدف گذاری میشه، کاری به خود مسیر نداره. اما اگه هر چقدر ما کمتر مکانیزه کنیم این فرآیندها رو، قاعدتا مشکلات در اجرای فرآیندها خواهیم داشت.
متشکرم. پیامک بعدی از آقای زینالی هست. گفتن مستندسازی فرایندها مثل یک جی پی اس هست که میتونه نشون بده ما کجا هستیم و برای رسیدن به مقصد باید از کجا و به چه صورتی بریم. آقای مسعود نیکخو از بابل که دوزنده پرده های خانگی هستن گفتن در خصوص مستندسازی در شغل بنده چطور و به چه شکلی و چه نکاتی باید انجام بشه؟ راهی دارید برای شنای مهندس فتوحتی؟
فرمودین که شغلشون چیه؟
دوزنده پرده های خانگی است.
خب خود دوختن یک پرده نیازمند این که شما پارچه رو بشناسید. مثلا پارچه ابریشم با پارچه نخی، نوع دوختش، دستگاه دوختش فرق میکنه. بنابراین اولین کاری که اینا تو مستندسازی باید انجام بدن این دوست عزیزمون، شناختن مواد اولیه و ورودی کارشونه. ما به ازای هر پارچه یا هر نقشه که میخوان انجام بدن مشخص کنن که چه دوختی باید انجام بشه. خود این روش انجام نیازمند استفاده از افراد خبره ایست که قبلا تو این حوزه کار کردن. از این روش ها میتونن استفاده کنن تا مشخص کنن که چه نقشه‌ای رو، چه لباسی رو و چه پارچه‌ای نیازمند سعادت، چه دوختی، چه دستگاهی.
اون دوخت‌هاشون رو که انجام دادن و فروش‌هاشون رو انجام دادن، میتونن اینها رو هم ثبت بکنن و داشته باشن، بعدن مراجعه بکنن ببینن چه درصدی از مثلا مشتری‌ها این دوخت یا این پارچه و این رو مسئله رو
دقیقاً برای تعیین ذائقه مشتری میتونن حتی ثبت بکنن مدل‌های مختلفی رو که افراد پیشنهاد میدن و بعد بیان یه نمودار پای چارت بکشن، یه نمودار پارتو بکشن، ببینن کدوم مدل بیشتر مورد توجه مردمه، حتی اونها رو بیان از پیش آماده بکنن. من یه خاطره جالبی رو میخواستم خدمتون عرض بکنم. من یه بار آزمایشگاه رفته بودم، رفتم که حالا آزمایش خون میخواستن انجام بدن، بعد خیلی برام جالب بود اونجایی که گفتن که برای خونگیری برین روی اون صندلی بشینین، نگاه کردم دیدم یه برگه‌ای رو دیوار چسبونده بودن و دقیقاً مراحل انجام کار رو که اگر شما دیدید که طرف احساس ترس میکنه حتما بگید به جای روی صندلی بره روی تخت باشه و شما ابتدا این رو، این سرنگ رو بردارین، بعد حالا اصطلاحات خودشون بود و دونه دونه یه کارها رو چسبونده بودن، نوشته بودن اونجا. طبیعتاً اونی که داره خونگیری میکنه دائما داره این کارها رو انجام میده و ممکنه بهش نگاه نکنه، ولی یه نفر جدیدی که به اونجا اضافه میشه میبینه و اگرم یادش بره، اگه کم تجربه باشه، میبینه و اونها رو استفاده میکنه و مشتری هم خیالش راحته که اینا کارشونو بلدن.
خیلی ممنونم. پیامک بعدی گفتن که مهمترین خروجی مستندسازی تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی جهت رسیدن به بهترین خروجی است. من داروخانه دارم و با همکاری همکاران خودم، یعنی پرسنل داروخانه، و با استفاده از داده های مستند شده در سیستم کامپیوتر تصمیمات خودم رو برای سفارشات میگیرم و کمک بسیار زیادی به ما کرده و خوشحالیم که داده هامون رو به اطلاعات قابل بهره برداری تبدیل کردیم. دکتر شیرازی، داروساز از مشهد. این هم تجربه این شنونده عزیزمون و اینکه ما باز هم از شما دعوت میکنیم در ادامه برنامه رویش همراه ما باشید. بذارید قدردانی بکنیم از بسیاری از شنوندگان عزیزی که همراه ما هستن و بعضی از عزیزان که اعلام همراهی کردن، سوالاتشون رو مطرح کردن و اینکه جای قدردانی داره. آقای حسین نوری از نجف آباد با ما همراه هستن، خانم آزاده گودرزی در کنار برنامه هستن، خدمتتون عرض کنم 0935-0479 در کنار ما هستن، سوالی رو مطرح کردن که انشالله حتما اشاره خواهیم کرد بهش. خدمتتون عرض کنم که آقای منوچهر پور یوسفی در کنار ما هستن، آقای افشین حیدری نظرشون رو گفتن در خصوص مستندسازی، شنونده عزیز دیگه‌ای که در کار صنعت مبلمان هستن 0912828980 کنار ما هستن، آقای سید جواد موسوی از گلوگاه هستن در کنار ما، آقای جواد رضایی، محمد سلمانی از قم و بسیاری از شنوندگان خوبی که فرصت نیست از همشون تقدیر بکنیم و نامشون رو ببریم. سراغ پیامک آقای حسین نوری که دو تا سوال رو مطرح کردن، گفتن آیا شرط ثبات رویه فقط با مستندسازی هست و اینکه چطور میتوان تناسب و کفایت فرایند مستندسازی یک شرکت رو اندازه‌گیری کرد؟ آقای مهندس فتوحتی، سوال اول رو شما پاسخ بفرمایید. شرط ثبات رویه فقط با مستندسازی حاصل میشه؟
نه الزاماً اینطوری نیست، اما اگر مستندسازی بکنن دیگه خودشون در بررسی داده و اطلاعاتی که امروز زیاد حالا از طریق رسانه مختلف آدم میخونه به دست میاره راحت‌تر خواهم بود. بنابراین اگر به میزانی که فعالیت های یک فرایند مشخص بشه مستندسازی کنن کفایت میکنه. هر چقدر مستندسازی کنن استفاده از داده ها اطلاعات به اینا کمک میکنه که به اون هدفشون برسن. بنابراین برای اینکه شما به اون هدف برسید نیازمند یک حداقل استاندارد و مستندسازی هستید. الزام نداره ولی هر استاندارد در جاهایی که خیلی حساس هست از کلمه مدون استفاده میکنه. آنجایی که استاندارد بگوید مدون یعنی شما حتما باید این یک سندی ایجاد کنید. این سند میتونه سند کاغذی باشه، فایل کامپیوتری باشه، سی دی باشه یا هر شکل دیگه. بنابراین اون میزان از ثبات رویه که شما فرمودن نیازمند یعنی که چقدر از فعالیت‌ها رو مشخص کرده باشه.
بسیار خوب، ممنونم. و سال دوم رو خانم مهندس گودرزی شما لطف کنید پاسخ بدید. چطور میشه تناسب و کفایت فرایند مستندسازی یک شرکت رو اندازه گیری کرد؟
همطور که قبل عرض کردم فرایند مستندسازی یعنی این که ببینیم چه کاری انجام میدیم، چرا باید این کار رو به این روش انجام بدیم، آیا لازمه، آیا میتونیم این مرحله رو حذف کنیم، آیا میتونیم خودکارش بکنیم، انجامش بدیم و بهبودش بدیم، پیگیری کنیم فرایندهای جدید رو و ببینیم که چقدر با روشهای قبلی اینها متفاوتن، بررسی کنیم ببینیم آیا کار بیشتری هست که بتونیم انجام بدیم. اگه همه اینا رو انجام دادیم و اون تیم خبره‌ای که توی سازمان داره اینها رو در کنار هم بررسی میکنن، با مشارکت هم دیگه دارن ثبت میکنن، اگه دیگه چیزی به ذهنشون نرسید، ما پیشنهادمون اینه که بهینه‌کاوی بکنن از سازمان‌های موفق. ولی اگر سازمانی رو پیدا نکردن که در حوزه یا صنعت خودشون باشه یا فرایندهای داخلی سازمان باشه که به راحتی قابل الگو برداری نباشه و اون تیم کفایت موضوع رو داره اعلام میکنه، بله کافیه. و فرایند مستندسازی فرایندی از جنس بهبود مستمر، دائما به خاطر اطلاعات و دانشی که اضافه میشه به سازمان این بهبود پیدا میکنه. از قدیم میگفتن که دیکته نانوشته غلط نداره. ما طبیعیه فکر کنیم که ما تا وقتی که مستندمون کامل نشده اجراش نکنیم، هیچ وقت اون زمان نخواهد بود، در طی زمان کامل میشه.
ممنون و متشکرم. بریم سراغ پیامک شنونده عزیزمون 0935-0479. گفتن مستندسازی در استارتاپی که بخوایم یک سایت آیتی راه بندازیم چه جور اتفاق میفته؟ آقای مهندس فتوحاتی بفرمایید.
شما زمانی که میخواین یک سایتی راه بندازین هدف از اون سایت چیست؟ اگه صرفا ارائه اطلاعات، باید روش های ارائه اطلاعات مدون کنه. اگر نه میخواین یک کاری رو انجام بدین، بنابراین برای اینکه یک سایت آیتی رو راه بندازین نیازمند این که شما برای چه هدفی میخواین این سایت رو راه بندازین، برای رسیدن به اون هدف چه اطلاعاتی به دستتون میاد. بهترین مدلی که میشه گفت برای راه اندازی یک سایت استفاده از مدل دیکواره که دیش میشه دیتا، آی میشه اینفورمیشن، که میشه نالج و ویزدم اکت ریزالت. اگر تو این مدل حرکت کنن مشخص میشه که من چه داده ای رو تو این سایت میخوام قرار بدم، کجاها از این داده به اطلاعات برسم، پس چه اطلاعاتی به درد مخاطبم قرار میگیره، کجاها مخاطب میخواد از این اطلاعات استفاده کنه و یک آنالیزی بکنه تا به یک دانش برسه. برای این راه اندازی سایت آیتی نیازمند این که من چه داده ای رو میخوام قرار بدم، چه اطلاعاتی اون میخواد احسابشه و در نهایت هدف از این سایت چیست. سایت اطلاع رسانی است، سایت مدیریتی است و اطلاعات دیگه.
خیلی ممنونم. پیامک آقا فاروق نوبهار از اهواز اینه که گفتم بهترین راه برای مستندسازی استاندارد که شامل همه شاخص ها، چک لیست ها و تعیین اهداف همراه با بهبود مستمر، استقرار استاندارد های ایزو مناسب با خواسته های سازمان و ارتقای به موقع استاندارد ها با عنایت حتمی مدیریت ارشد سازمان با کمک از مشاوران با تجربه و موجه محقق میشه. این نظر ایشون هستش که تشکر میکنیم. و پیامک بعدی که سوال در واقع پرسیدن، گفتن آقای جواد رضایی گفتن کارم تبلیغات، چطور باید مستند سازی بکنم؟ ایشون شنونده خوب ما از خرم آباد هم هستن. شما خانم مهندس گودرزی برای ایشون راهکاری دارید؟ کوتاه بفرمایید چون وقتمون خیلی کمه.
خواهش میکنم. من یه استانداردی رو میخوام خدمتون معرفی بکنم، PBA یا Professional Business Analysis، یکی از استانداردهای مطرح دنیا برای کمک به تحلیل کسب و کاره. تحلیل کسب و کار یعنی ابتدا مستندسازی کنیم و بعد تحلیل کنیم. چه بخواید وبسایت ایجاد کنین، چه استارتاپ ایجاد بکنین، چه تو حوزه تبلیغات باشین، اگر بتونین از راهکارهایی که تو این استاندارد به شما میده استفاده بکنید، بالاترین اثر بخشی رو خواهید داشت.
بله خیلی ممنونم. آیه مهندس فتوبتی در پایان اگر برای جمع‌بندی توضیحی دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از این برنامه. من تنها نکته‌ای که می‌خوام به دوستان عرض کنم که انقلاب صنعتی چهارم که امروز همه جا ما اسمش و عنوانش رو می‌شنویم، کمک می‌کنه که ما در مستندسازی از سیستم ها و فرایندهای استفاده کنیم که این دیتا از اول مکانیزه وارد اون کسب و کار اون بشه. بنابراین اگر دوستان بتونن تو کسب و کارشون از فرآیندها و ابزاری استفاده کنن که داده از مشتری یا تأمین کننده مستقیم وارد کسب و کارشون قرار بگیره، دیگه لازم نیست که زمانی رو اختصاص بدن برای وارد ورود اطلاعات.
خیلی ممنون. شما هم اگر کوتاه نکته‌ای هست بفرمایید.
بله خواهش میکنم. مثل هر فرآیند دیگه‌ای مستندسازی هم چالش‌های خودش رو داره. قطعاً اگر تو سازمان ما ضعف دانش و تجربه داشته باشیم، ضعف مهارت و قابلیت‌های مدیریتی داشته باشیم، اگه کمبود نقدینگی داشته باشیم و محدودیت زمان، طبیعتاً به اون هدفایی که برای این فرآیند تدوین کردیم نخواهیم.
خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار خانم مهندس گودرزی و آقای مهندس فتوبتی. فردا از ویژگی‌های شرکت‌های فناور و نوآور می‌گیم. شنوندگان عزیز متشکریم، فردا هم همراهمون باشید. خدا نگهدار.
خوبه بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. از پخش رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 8:57:25. اجازه ندید که ناامیدی‌های دیروز بر آرزوهای امروز شما سایه افکنه. سه چیز در زندگی روح آدمیزاد رو محدود میکنه: منفی بافی، پیش داوری و عدم تعادل. یه روز از خواب بیدار میشی و میبینی که برای انجام کارهایی که همیشه آرزوش رو داشتی دیگه فرصتی نیست. همین امروز هدفها و آرزوهات رو بنویس و برای رسیدن به اون اقدام کن. ناراحت شدن از یک حقیقت بهتر از تسکین یافتن با یک دروغه. اگر دوست دارید که در زندگیتون شادی وارد بشه، باید بذر شادی رو در لحظه لحظه زندگی کاشت. وقت خودت رو برای ماتم گرفتن از اشتباهات گذشته تلف نکن. با انگیزه، با اراده از همین حالا شروع کن. اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. دو خط ارتباطی ما با شما در شبکه رادیویی اقتصاد، سامانه پیام کوتاه